المعادن و الاثار الالویه صفحه 50 سطر 19 هم. فاول ما عرفت هذا هو في البلاد الجبليه، فقط شاهدت فيها مرارا كثيرا صحابا يتولد مع مثله هذا الاثر. ابن سینا وارد بحث در قوس قزح شد و این چنین فرمود که من همه احوال قوس قزح را نتونستم مطلع بشم و قول مشا را هم نتونستم بپذیرم، بنابراین بعضی از احوال این حادثه برام روشن توضیح میدم، بعضی دیگه که روشن نیست رها میکنم. از جمله اختلافاتی که ایشون با مشا دارد این است که مشا گمان میکنند قوس قزح توی ابر غلیظ و زخیم تکون پیدا میکنه، یعنی مرآتی که این قوس قزح رو نشون میده به نظر مشا اون ابر غلیظ و زخیمه. ابن سینا در این مسئله با مشا مخالفه، میگه ابر مرآت قوس قزح نیست و این چنین نیست که قوس قزح توی ابر دیده بشه، این اشتباه چشمه که فکر میکنه قوس قزح توی ابره. قوس قزح جلوی ابر تشکیل میشه و توی جوم، البته جو مرطوب واقع میشه. جوی که مرطوبه قوس قزح رو در خودش متکون میکنه، به شرطی که پشت این جو ابر باشه. ما که از دور نظر میکنیم گمان میکنیم که این قوس قزح توی ابر افتاده، در حالی که جلوی ابر افتاده و چشم ما فاصله بین این قوس قزح و ابر رو تشخیص نمیده. به همین جهت به نظرش میرسه که قوس قزح توی ابره و از توی ابر داره منعکس میشه، یعنی ابر رو مرآت و نشون دهنده قوس قزح میبینه، در حالی که اون جو مرطوب مرآته و این ابر شرط است برای اینکه اون جو مرطوب بتواند مرآتیت کند و این قوس قزح رو نشون دهد. حالا ابن سینا میخواد این مطلب رو اثبات کنه که قوس قزح در ابر نیست، اگرچه مشروطه به وجود ابره ولی در ابر نیست. البته ابرم شرط منحصر نیست، ممکنه پشت این جو مرطوب ابر باشه، اون وقت شرط نشون دادن وجود ابره. ممکنه پشت این جو مرطوب کوه باشه، شرط نشون دادن کوه. ممکنه پشت این جو مرطوب یه ساختمانی بنایی باشد، اون وقت شرط نشون دادن این قوس اون بنا میشه. بنابراین ابر مرآت نیست بدون شک، اما شرط این است که جو مرطوب مرآت شود. پس ابر خودش مرآت نیست، شرط مرآتیت هست ولی شرط منحصر هم نیست، شرط منحصر هم نیست، بلکه شرایط دیگه ممکنه بتوانند این جو مرطوب رو مرآت کنند. اینو میخواد ابن سینا ثابت کنه. شروع میکنه به بیان مشاهدات خودش. اولین مشاهده از قوس قزح رو در مدت عمرش توضیح میده که اولین باری که من قوس قزح رو دیدم چی دیدم، دومین بار، سومین بار، دهمین بار دیگه مطمئن شدم قول مشا درست نیست، با این دیده هم متوجه شدم درست نیست. اولین باری که قوس قزح رو دیدم در بلاد جبلیه بود، یعنی بلادی که در نواحی کوه بنا شده بودند. من سرم رو بلند کردم، دیدم که ابری به بلندی کوه کشیده شده. یعنی این تصویرش رو توجه کنید، ابتدا قسمتی که کوه به زمین چسبیده ابر نبود، تا یه بخش زیادی از کوه ابر وجود نداشت، بعد ابر شروع می شد به بلندی کوه کشیده می شد، یعنی سربالا می رفت، ابر سربالا می رفت. پس قسمت پایین کوه از ابر خالی بود و قسمت کمر کوه تا قله کوه زیر ابر پوشیده شده بود، یعنی جهت ابر به سمت کوه بود، یعنی کوه به سمت بالا میره، قلهش به سمت بالا میره، این ابرم به سمت بالا بود، یعنی همونطور که کوه داره بالا میره اینم داشت، اینم کشیده شده بود به سمت بالا. و زیر این ابر کوه پیدا بود، از ابتدای این ابر تا بالا کوه مخفی بود. حالا نمیدونم تصویر شد یا نه، این تصویرش مهمه، یعنی از زمین که نگاه کنید تا کمره کوه یا یه خود بالاتر از کمره ابر نبود. بعد ابرم روی قله کوه نبود، از وسط کوه شروع می شد به سمت قله کوه می رفت، یعنی به بلندای کوه کشیده می شد، جهتش هم جهت با کوه بود، افقی روی کوه قرار نمی گرفت. همونطور که کوه داشت از کمر به سمت قله بالا می رفت، این ابرم به همون صورت داشت بالا می رفت. پس بالای کوه پر از ابر بود، پایین کوه خالی بود. قوس قزحی تشکیل شده بود. این قوس قزح سه قسمت داشت. قسمت قلش بود، قسمت وسطش بود، قسمت زیرش بود. قسمت قله و وسط متکی بود به ابر و قسمت پایین متکی بود به کوه. یعنی پشت قسمت پایین این ابر، این قوس قزح، کوه واقع شده بود، ابری نبود. قسمت وسط این قوس قزح پشتش ابر بود، قسمت بالای قوس قزح هم پشتش ابر بود. پس این قوس قزح سه قسمت داشت. پشت قسمت پایینیش کوه بود، پشت قسمت وسط و بالاش ابر بود. ایشون میگه من ابتدایی که چشم افتاد به قله این قوس قزح چشم افتاد که پشتش ابر بود، بعد به اون وسطش چشم افتاد که بازم پشتش ابر بود. خیال کردم که قوس قزح تو ابره. حرف مشا پیشم ثابت شد که اونا میگفتن قوس قزح توی ابره و ابر مرآت قوسه. من باور کردم. بعد چشم آمد پایین. وقتی آمدم پایین قسمت های زیرین قوس قزح رو دیدم، دیدم که پشت این قسمت زیرین ابر نیست، کوهه، و متوجه شدم که این قوس قزح وسط هواست، روی کوه نیست، وسط هواست. بین من و کوه این قوس قزح کنه و روی هوا ایستاده. اونجا متوجه شدم که قوس قزح توی ابر نیست، اون قسمت های بالا که تو ابر دیده میشه اشتباهی چشم منه، این قسمت پایین با این که ابری نیست قوس قزح داره نشون داده میشه. فهمیدم قوس قزح در جو تشکیل می شود و مرآتی که او رو نشون می دهد جو است. اون کوه شرط این است که این جو مرآت شود. رفتم بالاتر فهمیدم ابرم شرط این است که اون جو مرآت شود. دیدم اصلا تمام این قوس و قزح به تمام بلندی قدش تو جو ایستاده، پشت قسمت بالاییش ابر، پشت قسمت پایینیش هم کوه. نه کوه مرآته نه ابر مرآته، اون جو مرآته و قوس و قزح تو جو متشبه شده. اینجا فهمیدم که مشا اشتباه کرده. من تا مطمئن نشدم، گفتم بذار چند بار دیگه در قوس و قزح های دیگه تکرار کنم، که در قوس و قزح های دیگه تکرار شد، دیدم نه مشا واقعا اشتباه کرده و قوس و قزح جایگاهش یا به تعبیری دیگه مرآتش ابر نیست. نه فرقی نداره، نمیگه فرق داشت، نمیگه فرق داشت. قوس و قزح که پشتش ابر بود با قوس و قزح که پشتش کوه بود یکسان بود، یکسان بود. و نمیگه ها، از این که میگه فرق، فرقشو بیان نمی کنه، معلوم میشه یکسان بوده. این داستان اولین قوس و قزح است که ابن سینا مشاهده کرده که داستانشو داره نقل میکنه و از همین مشاهده پی برده که مشا اشتباه کردن، متهم مطمئن نشده مگر بعد از این که چند بار این مشاهده تکرار شده. با تکرار و مشاهده فهمیدی که مشا اشتباه کرده. حالا من عبارتی بخونم، صفحه 50 سطر 19. فاول ما عرفت هازا، اول باری که من شناختم هازا یعنی این قوس را، یا شناختم این را که قوس در ابر نیست اگرچه مشروط به وجود ابر هست، اما شرطم همونطور که گفتم شرط منحصری نیست. اول باری که این مطلب را من شناختم، شاید نمیخواد بگه اولین باری که من قوس را دیدم، بلکه اولین باری که من فهمیدم مشا اشتباه کرده، یعنی اولین باری که دیدم قوس تو ابر نیست. هو فی البلاد الجبلیه، در شهرهای کوهستانی بود. بعضی شهرها تو دشت بنا میشن، بعضی شهرها کنار کوه یا در درون کوه بنا میشن. این شهرهای دوم رو میگن کوهستانی. حالا ایشون میگه در یه شهر کوهستانی من این وضع رو دیدم و مطمئن و یافتم که مشا اشتباه کرده. فقط شاهد تو فیها مرارن کثیره، در کوههای جبلیه بارهای زیاد دیدم، یعنی اولین بار دیدم، بارهای بعدم تکرار شد، بارهای بعدم دیدم. شاهد تو فیها مرارن کثیرتن، شاهد تو صحابن که یتولد و مع مثلهی هازل اثر، با مثل این صحاب این اثر یعنی قوس متولد می شد. ظاهر عبارت رو توجه کنید، به نظر می رسه که ابن سینا اینطور میگه وقتی یه صحابی بود مثل اون صحاب هم بود، دوتایی با هم بودند، این اثر یعنی قوس دیده می شد. داره از ظاهر عبارت اینطور برمیاد که داره بیان میکنه که دو تا ابر که مثل همند باید دست به دست هم بدن، همدیگر رو کمک بکنن تا این اثر که قوسه ظاهر شود یا به قول خودش متولد شود. این ظاهر عبارت، ولی مسلم این ظاهر مراد نیست. ما دو تا ابر لازم نداریم، یه دونه ابر پشت اون جو مرتوب قرار بگیره قوس و قزح نشون میده، احتیاج به این ابر و مثلش نیست. پس این عبارت چطوری معنی کنی؟ ایشون اینطوری میگه ابر رو دیدم که اون ابر و مثل اون ابر میتوانست این اثر رو ظاهر کنه. یعنی چه اون ابر باشد چه مثلش باشد فرق نمی کنه. یعنی ابری بود تا کثیف غلیظ و چنین ابری ولو این نباشد مثلش باشد میتواند قصر رو متولد کند. ابن سینا اینجور عبارات رو زیاد داره، تو اشاراتش هم زیاده، ما هم در عبارات محاوراتی داریم، میاد به شخص میگه مثل که لا یفعل کذا، مثل تو این کار رو انجام نمیده. معنیش این نیست که تو انجام میدی مثلت انجام نمیده، بلکه منظورش اینه که تو مثلت، یعنی تو به هر کی مثل توست این کار انجام نمیده. اینجا همینو میگه، این صحاب با مثلش، یعنی به هر صحابی که مثل این باشه، این صحاب که صحاب متراکمه و مثلش یعنی صحاب متراکمه دیگر، فقط صحاب نازک نباد باشه، رقیق نباد باشه، بلکه مثل همین صحابی باشه که من دیدم، یعنی صحاب متراکم. پس عبارت اینطور میشه، مشاهده کردم صحابی رو که با مثل چنین صحابی، حالا چه خودش باشد چه مثلش باشد، این اثر متولد میشود. دیگه روشن چی دارم عرض میکنم دیگه؟ پس مع مثلهی رو مع رو به معنی اجتماع نگیرید، این ابر با مثلش جمع شود مجموعا این اثر رو متولد میکند، این منظور نیست. منظور اینه که این ابر این اثر رو منعکس میکنه، اگر این ابر نبود مثل این بود، یعنی شرایط این ابر رو داشت، اونم این اثر رو ظاهر میکنه و متولد میکنه. نه هر چیزی مثل صحاب، نه کوه و بنا رو نمیخواد بگه، این صحاب و مثل این صحاب، نه مثل این صحاب یعنی کوه یا بنا، این صحاب و صحابی که مثل اینه، اینو داره میگه. کوه اینا رو بعدا اشاره میکنه، یعنی هر صحابی که متراکم باشه، حالا چه این باشه چه مثلش باشه، این مفاد کلامش. فقط شاهد تو فیها، یعنی در این بلاد جبلیه، مدارن کثیرا، دیدم صحابی رو که متولد میشد با مثل چنین صحابی، حاضر اثر. حاضر اثر این قوس که دیروزم اشاره کردم که گاهی میگه که آرز، گاهی میگه اثر، و مرادش همین قوس. و کان از آلکت صحاب، اون صحابی که من دیدم مشرف بود، شاهق بود. مشرف یعنی مرتفع، شاهق یعنی بلند، فرق نمی کنه، مشرف و شاهق یه معناست، دو تا لفظ ولی یه معنا داره. این مشرف بود یعنی چی؟ آخه ابر و گاهی از اوقات به نظر میسه که افقی هن. روی قله کوه همینطوری جو و فرا گرفته که کوه، تمام کوه زیر این ابر، جلوی کوه، سر کوه، پشت کوه، همه را ابر صاف پوشونده. گاهی اینطور نیست، گاهی ابر مثل این که روی کمر کوه، وسطای کوه ریخته، ابر وسطای کوه ریخته، بعد همینطور به موازات کوه، به موازات کوه رفته بالا. یعنی پایین کوه خالیه، از کمر کوه یا بالاتر از کمر ابر شروع شده، رفته به سمت قله و بعدم رفته روی فضا، روی هوا ادامه پیدا کرده. یعنی همونطور که کوه قد کشیده، این ابرم قد کشیده، جهتش جهت کوهه، جهت کوهه، نه یعنی پشتش کوهه، جلوش کوهه، یعنی همونطور که کوه به سمت بالا رفته، سر کوه به سمت آسمان است و پای کوه به سمت زمین است، سر ابر به سمت آسمان بود، پای ابر وسطای کوه بود. یعنی مثل این که کوهی در، مثل این که ابری در وسط کوه ایستاده باشه، سر به سمت قله کوه داشته باشه. تصویر میکنی چی دارم عرض میکنم؟ یه چنین ابری، نه ابری که روی کوه پوشونده باشد افقی، بلکه ابری بود که چنده او ایستاده بود، پا به سمت پایین داشت، سر به سمت بالا داشت، پاش رو وسطای کوه بود، سرش هم به سمت قله کوه بود، رفته بود دیگه بالا، ولی زیرش خالی بود که کوه دیده می شد. یعنی ابر به زمین وصل نبود، از وسطای بالای کوه شروع می شد می رفت بالا. کان ذالک سحاب مشرفاً شاهقاً، این ابر مرتفع بود، بلند بود، مثل مناره رفته بود بالا. و جهته حیث و جهت الجبل، جهتش یعنی سمتش به همون سمتی بود که جبل هست، یعنی سر این ابر مثل سر کوه به سمت هوا بود، که دیگه با این توضیحاتی که میدم کاملا روشنه که چی داره میگه. حالا مشرف رو به معنی مرتفع گرفت، مشرف و شاق به یه معنی گرفتن. حالا شما میخواد بگید مشرف یعنی
اشراف داره بر کوه،
بله. حالا شما میفهمید اشراف بر کوه داشت، اشراف بودنش به نوش این بود که شاهق بود، یعنی بلند بود، به سمت بالا بود. حالا اونطوری معنی کنید، ایبی نداره. من مشرف و شاق یکی گرفتم، شما میگید مشرف یعنی بلند بود، یعنی روی کوه بود، شاهق یعنی روی کوه بودنش به این صورت بود که سر بالا بود. خب مهم نیست. و ظهر الاثر، در یه چنین وضعی اثر ظاهر بود، اثر یعنی همین قوس، و دیده می شد. حالا ابن سینا میگه فبقع بصری اول ما بقع علا ذروتهی یا ذروتهی، هر دو جور خونده شده. یادم میاد که ذروه هم خونده شده، به نظرم اینطور میاد که سه جور این زار خونده میشه، ولی من در اینجا ذروه و ذروه ثبت کردم. تو ذهنم هست که ذروه هم گفته میشه. حالا باید مراجعه کنیم، این دوتش که مسلمه. پس افتاد چشم من، اولین باری که افتاد، افتاد علا ذروت این اثر، یعنی افتاد بالای این قوس. و منتصف قوسهی، وسطای قوس، یعنی از بالای قوس دیدم تا وسط. خب دیدم این قوس تو ابره، چرا؟ چون پشت این قسمتش ابر بود. اما بعدن متوجه شدم، بعدن چشم آمد پایین، دیگه دیدم ابر نیست، کوه ابر نیست، ولی قوس هنوز هست. فهمیدم که قوس تو ابر نبوده، قوس توی فضا بوده، اون ابر اون فضا رو آینه کرده، همونطور که در قسمت‌های پایین کوه فضا رو آینه کرده بود. فوق ابصری اولین باری که چشم من افتاد، افتاد بر ذروه این اثر، یعنی بر نوک این قوس، بعدم منتصف قوسی تا وسط قوس هم آمد چشم من. و تخیل تو انهو، یعنی این اثر، زمیره رو مذکر برمیگردونه به اعتبار اثر، گاهی مؤنث برمیگردونه به اعتبار قوس. و تخیل تو که این اثر فی ذلک السحاب است، اما فلما ما تعمل تو اسافل لهو، وقتی اسافل این اثر رو تعمل کردم که اسافلش دیگه تو ابر نبودن، یعنی پشت این اسافل ابر نبود، پشت این اسافل کوه بود. کان قائما فی ما بیننا، دیدم که کان این اثر یعنی قوس، قائما فی ما بیننا و بین الجبل، دیدم بین ما و بین کوه، قیاما فی الجو، یعنی توی جو ایستاده، دیگه ابری در کار نیست، چون ابر اون قسمت نبود، دیدم ابری در کار نیست. قیامن بینند، قیامن فلجو، یعنی دیدم این اثر تو جو ایستاده، نه توی ابر ایستاده باشه، چون ابری وجود نداشت. و انهو، و اینو یافتم که لول الجبل یکانه یتوهم انهو فی السحاب الکدر، اگر این پایینه کوه نبود توهم میشد که این اثر در صحاب کدره، یعنی تو ابره. اگر این قسمت پایین قوس نبود و اون کوه پشتش نبود، من این قسمت بالاشو میدیدم، تو ابره میدیدم. اگر کوه نبود، کوه نبود، فضا صاف بود، اون قسمت پایین دیده نمیشد، چون کوه شرط آینه شدن اون قسمت از فضاست. ابر در قسمت بالا شرط بود برای آینه شدن، در قسمت پایینم کوه شرط بود. در قسمت پایین ابر نبود، حالا اگه کوه هم نبود، خب اون قسمت پایین اصلا نشون داده نمیشد. قوس و قزحی که در قسمت پایین بود، یعنی قسمت پایین قوس و قزح دیده نمیشد اگه کوه نبود، چون ابر که نبود. اگر کوه هم نبود یه فضای معمولی بود، تو فضای معمولی که قوس و قزح دیده نمیشه، باید پشت اون فضا رو یه تاریکی بپوشونه تا که این فضا بشه آینه. حالا اون تاریکی که ابر نبود که بتونه بپوشونه، کوه بود. حالا اگر ابن سینا میگه اگر اون کوه هم نبود، اون کوه اگر نبود قسمت پایین قوس و قزح دیده نمیشد. وقتی قسمت دیده نمیشد، اون قسمت دیده نمیشد، قسمت وسط و نوک قوس و قزح دیده میشد. قسمت وسط و نوک هم که پشتش ابر بود، وقت من فکر میکردم که این قوس و قزح تو ابره، دیگه هدایت نمیشدم به این مطلب که قوس و قزح تو جبه. همون اشتباه مشار رو من هم تکرار میکردم، اما چون پایین این قوس و قزح کوه بود و من دیدم قوس و قزح قسمت زیرین دارد در حالی که در ابر نیست، فهمیدم که حرف مشار اشتباس و این قوس و قزح تو جبه. روشن چی عرض کردم؟ و انهو و باز یافتم تعمل تو اسافله و انهو و یافتم که اگر جبل نبود لکان یا توهم که انهو، یعنی این اثر در صحاب کدره، یعنی در همون ابر زخیم متراکم کدر فکر میکردم درونه، چون قسمت زیرین قوس دیده نمیشد، فقط قسمت متوسط و بالاش دیده میشد و قسمت متوسط و بالاش هم که به نظر میرسید تو ابره. وقت من گمان میکردم همونطور که مشا گمان کرده، منم گمان میکردم که قوس و قزح تو ابره. بله دیگه با اون توضیحات دیدم روشن شد چه در این شد میشه. صحاب باید متراکم باشه، متراکم باشه یه ذره کدره، وقت اون شرط آینه شدن فضاست که فضا آینه بشه و قوس و قزح نشون بده. اگر ابر نباشه کوه باید باشه. حالا فرض ایشون در فرضی که کرده، ابر تا پایین رو زمین نبوده، قسمت بالا بوده، کوه تا زمین کشیده شده. حالا اگه این کوه هم نبود، این قسمت زیرین قوس و قزح دیده نمیشد، چون شرط وجود کوه رو نداشت، شرط وجود ابرم که نداشت. قسمت پایین که دیده نمیشد، قسمت وسط و بالاش دیده میشد. قسمت وسط و بالام که تو ابر بود، وقت من به نظرم میرسید که اصلا قوس و قزح تو ابره، دیگه هدایت نمیشدم به اینکه قوس و قزح تو جبه. ولی چون کوه بود، این کوه برای من این ارزشو داشت که تونستم منو بفهمونه که قوس و قزح جاش تو ابر نیست. بعد ایشون میگه بعدها برای من بارها تکرار شد که اصلا ابری نبود. حالا اینجا ابر بود، اولین باری که دیدم اینطور بود، ولی بارهای بعدی دیدم که در هوای صاف، اما با وجود کوه توی فضا من قوس و قزح رو معلق دیدم بدون این که اصلا ابری باشه. خب فهمیدم که اینجا دیگه شک نکردم که قوس و قزح تو ابر نیست، چون اصلا ابری وجود نداشت. فهمیدم قوس و قزح تو جب، به اون کوه هم شرط است برای این که این جب مرتوب بشه، باید آینه و قوس و قزح رو نشون بده. دیگه بعدن برای من این مطلب تثبیت شد و شرایط بهتری فراهم شد. حالا اون اولین بار که شرط فراهم شد کوهی بود با ابر، اما این بار دوم فقط کوه بود، اصلا ابری هم نبود. دیدم بازم قوس و قزح تشکیل شده، فهمیدم که قوس قزح در ابر تشکیل نمیشه. و رأیت القوس مرتن، بار دیگه من قوس رو دیدم در حالی که هی مرتسمتون فی الجب المصحا، من نمیدونم درست میخونم یا نه، مصحا اینی سحب، سحب اینی صاف، جبی که صاف بود ابر نداشت. قدام جبل من دیدم قوس را جلوی کوه که کوه پشتش بود، اما هوا صاف بود، اصلا ابری نبود. ولی تنها شرطی که من در جبل بود یافتم، شرط تحقق قوس رو این چنین یافتم که ان نزال کل جبل رطب مائی، این جبل تر بود، از آب تر شده بود. حالا مثلا بارونی آمده بود، بعد صاف شده بود، هوا رفته بود، ابرا، هوا مرطوب بود. تو هوای مرطوب من قوس رو دیدم. این که هوا باید مرطوب باشه شرط قوسه، قوس تو هوای خشک حاصل نمیشه، هوا باید مرطوب باشه. اما این که حتما باید توی ابر باشه، نه، من در هوای صاف هم دیدم این قوس حاصل شد. من غیر زباب ولا شیء، این من غیر زباب ولا شیء رو بچی میگه، این تأکید همون فی الجو المصحاست، یعنی هوا صاف بود، حتی زباب هم نداشت. زباب یعنی مه، حتی مه هم تو هوا نبود. من غیر زباب یعنی بدون مه، ولا شیء، هیچی دیگه نبود، هیچی نبود، هوا صاف صاف بود. با وجود این من دیدم که این قوس تشکیل شده و پیدا بود که قوس در ابر نیست. الا ان نزال کل جب رطب مائی، چنین بشته مصحا، ولی این مصحا نمیشته، نه خب اعراب گوشه دیگه، نسخه خطی اعراب گوشه نوشته مصحا، پس من درست خوندم، بله اونم مصحا است، دو تا نسخه هر دو مصحا نوشتن اعراب گذاشتن. و کان موضوعه، این قوسی که من دیدمش که در هوای صاف تولد پیدا کرده بود، کان موضوعه ما بیننا و بین الجبل، محلش بین ما و بین کوه بود، یعنی از روی زمین که کوه شروع می شد می رفت بالا، قوس قزح هم شروع می شد می رفت بالا. به نوک کوه که می رسیدیم نگاه می شدیم دیگه قوس قزح ها نمی دیدیم. چرا؟ چون پشت ممکن بود اونجا هم قوس قزحی تخیل بشه، ولی چون کوه نبود نشون داده نمی شد. پس از پایین زمین کوه بود تا مثلا یه قسمتی از هب فضا، همون به همون صورت هم از پایین زمین قوس قزح بود تا بالا. کوه که تموم میشد، ارتفاع کوه که تموم میشد، یه قوس قزح دیده نمیشد. چرا؟ چون پشتش چی نبود، ابر که نبود، هوا صاف بود، کوه هم که تموم میشد، بنابراین قوسی دیده نمیشد. و این همه نشون میداد که قوس تو فضا تشکیل میشود اولا، و احتیاج به یک تاریکی پشتش دارد، مثل کوه، مثل بنا، مثل ابر کدر ثانیه. کان موضوعه ما بیننا و بین الجبل لا یزید علیه ارتفاعه، ضمیر علیه برمیگرده به جبل، ضمیر ارتفاعه برمیگرده به اثر، یعنی اضافه نداشت بر جبل ارتفاع این قوس، قوس از جبل دیگه بالاتر نمیرفت، مثل جبل همینطور میرفت بالا تا وقتی نوک جبل که میرسید دیگه قوس قطع میشد، دیگه قوسی دیده نمیشد. این دوبار دیدن بود، یک بار اون بود که قوس رو کوه و ابر نشون میدادن، کوه قسمت بالای قوس رو نشون میداد، ابر قسمت، نه، کوه قسمت پایین ابر قوس رو نشون میداد، ابر قسمت بالا رو نشون میداد. بار دومم کوه فقط قوس نشون میداد، ابری نبود که نشون بده. حالا برای تو مرتن اخرى، بار سوم دیده، میگه بار سوم اینطور دیدم که دو تا قوس بسیار بزرگ، حالا قوس شما به صورت یه دایره فرض کنید، گفتیم دایره نیست، ولی حالا شما مثلا یه دایره فرض کنید. قسمت بالایشو بگید شمال، قسمت پایینشو بگید جنوب، اون قسمت رو دو طرفش هم بگید مشرق و مغرب. بالاخره دایره است دیگه، مثلا مثل کره است. ایشون میگه قسمت شمالش، قسمت بالاش متکی بود به ابر، یعنی پشتش ابر بود. قسمت های وسط هم همینطور بود، یعنی مشرق و مغربش هم ابر بود، اما قسمت پایینش که جنوبش باشه کوه بود. هر دو تا قوسی که من دیدم اینطوری بودن، قسمت بالا و وسطشون ابر بود، قسمت پایینشون کوه بود. بازم ملاحظه کردم که این قسمت پایین ابری نیست، با وجود این قوس هست. فهمیدم که این قوس احتیاج به این قوس، فهمیدم که این قوس تو ابر نیست، احتیاج دارد به ابر و امثال ابر که مثلا کوهه، اما اینطور نیست که توی ابر باشه. قسمت بالاش به وسیله ابر ظاهر شده بود، قسمت پایینش هم به وسیله کوه ظاهر شده بود، در حالی که در قسمت پایینش هم ابری نبود. و من گمان می کردم که قسمت بالای این دوتا قوس توی ابره و قسمت پایین روی کوهه، با اینکه بین من و کوه بود، ولی من فکر میکردم افتاده رو کوه. چرا؟ چون چشم من تشخیص نمیداد که این بین من و کوهه، این قوس بین من و کوهه، فکر میکردم روی کوهه. خب گفتم پس نسبت به ابرم همین وضعه، یعنی من فکر میکنم که روی ابره، در حالی که بین من و ابره. همونطور که بین من و کوه بود و من گمان میکردم روی کوهه، همچنان بین من و ابره و من گمان میکنم روی ابره. پس مشا اشتباه کردن که فکر کردن قوس توی ابره یا روی ابره. قوس بین رایی و ابره، همونطور که بین رایی و کوهه. و رأیت مرتن اخرى قوسین عظیمتین. از کردم قوس مؤنثه ها، لذا همه جا عامل مؤنث باش میشه. بله، قوس و قزح جا به جا بشه نشون میده که شبهه، نشون نمیده که این شبه، نشون نمیده که این شبه تو ابر هست. ممکن مثل حاله که تو ابره ولی جا به جا میشه. ممکن بود کسی فکر کنه قوس و قزح تو ابره و جا به جا میشه. جا به جا شدن فقط نشون میده که این قوس شبه واقعیت نیست، اما نشون نمیده که تو ابره یا بیرون ابره. چه بیرون اب باشه چه تو اب باشه، وقتی شبه باشه با انتقال رایی منتقل میشه. پس این انتقال دلیل بر این نیست که این قوس کجا واقع شده، دلیل بر این که قوس شبه و واقعیت نداره. شما میفرمایید از طریق جابجا شدن قوس بفهمه که تو ابر نیست. من عرض میکنم جابجا شدن دلیل بر تو اب بودن و خارج از اب بودن نمیشه، دلیل بر اینه که این قوس شبه و واقعیت نداره. و رأیت و مرتن اخرى دو قوس عظیم رو، یعنی دو تا قوس قزح بزرگ. نه دوتا با هم جمع بشه که یکی دیده میشه، دوتا جدا جدا بوده. بله با هم دیده، دوتا قوس با هم تشکیل شده. زیاد اتفاق میفته، این برای فضا رو نگاه میکنی قوس، اون برای فضا رو نگاه میکنی قوس. گاهی از اوقات ما تو جاده هایی که میریم بینیم دو طرف قوسه، این طرف جاده هم قوسه، این طرف هم قوسه، وسط قوس نیست، یعنی ما نمیبینیم ها، یعنی نکه حالا یه جور روبرو مونه چی جور دیده نمیشه. دو تا قوس اینطوری بوده، نحوه قرار گرفتن ابن سینا این بوده، شاید این دو قوس متصل بودن ولی طوری قرار گرفته که این دو تا رو منفصل دیده، ممکنه بس نباقا منفصل بودن. رأی تو مردتن اخرا قوسه این عظیمته که تلی زربتی هما و اوست هدبتی هما صحابون و یلی طرفی هما جبالون. دیدم که دو سر این دو قوس که من اسمش رو گشتم شمال این دو قوس و اوسط هدبته هما وسط دوتا هدبه شون، وسط دوتا هدبه رو من گفتم شرق و غرب، دوتا وسط مالین و دوتا وسط مالونی دیگه، دوتا قوسه هر کدوم دوتا وسط داره، یکی طرف شرق یکی طرف غرب،
هر قوسی یه وسط داره دیگه،
دوتا وسط داره، اون بالاش پایینش دوتا وسطش راست و چپ اگر دایره باشه، اگه دایره باشه دوتا وسط داره دیگه. شما یه دونه کمان رو نگاه کنید، کمان وسطش همون جز که دستتون رو میگیرید، این نه اشتباه گفتم، وسطش زروش یعنی قلش، اون جز که دستتون رو میگیرید اون انتها که زهو میبندید طرفه، بین اونجا که دست میگیرید و زهو میبندید چیه؟ وسط. دوتا وسط داره، دوتا طرف داره، یه دونه زربه داره. هر قوسی رو ملاحظه کنید اینطوری دیگه، قوس یعنی کمان، کمانه که باش تیر اندازی میشه، اونجا که دست گرفته میشه که تیرم گذاشته میشه اونجا زربه است، اونجا که زه بسته میشه طرفه، دوتا طرفه. زربه قله است، زربه یعنی قله، زربه یعنی قله، قله این کمان اونجاست که شما دست میگیرید، طرف کمان اونجاست که زه میبندید، دوتا طرف داره دیگه، یکی این طرف زه میبندید یکی اون طرف زه، بین اونجا که زه میبندید و قله وسط، دوتا وسط، یکی دست راستی که دستی شد، پس دوتا وسط دارید، دوتا طرف دارید، یه دونه زربه دارید. این مال این قوس، در قوس دیگر هم همین، دوتا زربه شون رو دیدم، دوتا زربه این قوس ها رو دیدم که کنار ابر بودند، دوتا وسطشون هم دیدم، نه چهار تا وسط، چون هر کدومشون دوتا وسط، چهار تا وسط هم دیدم اینا هم کنار ابر بودند، چهار تا طرف هم دیدم، این طرفات کنار کوه بودند، کنار ابر نبودند. تصویر که این قوس چطوری واقع شده؟ قوس طوری واقع شده که انتهاش کنار کوه بوده، بقیه قسمتاش کنار ابر بوده،
مثل
دوتا گنبدی
که مثلا توی
افق داره، بله مثل دوتا گنبد به قول شما، یه چنین وضعی رو من دیدم، بازم مشاهده کردم که این قوس قسمت هاییش که کنار کوهه به ابر ربطی نداره، فهمیدم هیچ قسمت از این قوس تو ابر نیست، تو کوه هم نیست، سلام علیکم، بلکه همه تو فضاست، اون قسمت بالاییش به وسیله ابر داره نشون داده میشه، قسمت پایینش هم به وسیله کوه داره نشون داده میشه، ولی این قوس نه تو کوه نه تو ابر. برای تو مرتن اخرى قوسین عظیمتین که تلی در ذروته هما یعنی در کنار قله شون و اوسط و هدبته هما، سلام علیکم، وسط و مؤدبشون کنار ذروه و وسط و هدبه صحاب بود، صحابون فاعل تلیه و یلی طرفه هما جبالون، انتهای این قوس ها هم کنار جبال بود. فیورا کل واحد من هما که انهو مرتسمون علال جبل و علال صحاب، هر یک از این دو قوس اینطور می دیدم که گویا افتاده، رسم شده، نقش بسته روی کوه، قسمت های طرفشون رو کوهه، قسمت زربه و اوسط هدبشون علی صحابه. یعنی احساس میکردم که تمام این قوس روی چیزی تکیه کرده، روی چیزی نقش بسته، قسمت فوقانی رو ابر، قسمت تحتانی رو کوه. ولی واقعیت این نبود، واقعیت این بود که همه این قوس تو فضاست و قسمت بالایش رو ابر نشان میدهد، قسمت پایینش رو کوه نشان میدهد. یعنی ابر باعث شده که قسمت بالاش نشان داده شود، کوه هم باعث شده قسمت پایینش نشان داده شود. بله، آخه کوه که نمیتونه قوس قزح نشون بده، کوه که مرآت قوس قزح نیست، فقط احتمال داره که ابر مرآت باشه. این مطمئن بوده که قوس قزح رو کوه نیفتاده، میفهمیده داره خیال میکنه، فقط ابر رو احتمال میده قوس قزح تو ابر باشه، ولی رو کوه که میدونه قوس قزح نیست. بنابراین فهمیده که این قسمت از قوس قزح بین خودش و بین کوهه، نه روی کوهه. بعد قیاس کرده گفته پس اون قسمت قوس قزح که سمت ابره اونم همینطوره، بین من و ابره، روی ابر نیفتاده. ولی همش نشون داده میشد که همه قوس قزح بخشش افتاده رو ابر، بخشش افتاده رو کوه. این به خیالش میرسید. نسخه ما داره اوسط و هدبته ما، دو تا نسخه ای که دست منه همچنین نسخه تهران داره، واسطت و هدبته ما، فرقی نمی کنه. و زالک، زالک یعنی چرا گمان میکردی که این قوس روی ابر و روی کوه افتاده، چرا این گمان میکردی؟ ایشون میفرماید که این قوس توی فضای شفاف واقع میشه، ما خلفش کدره، چشم نمیتواند اون فاصله اون شفاف رو با اون جسمی که داره تشخیص بده. لذا فکر میکنه، یعنی به نظرش میرسه که این قوس افتاده روی ابر یا افتاده روی کوه، نمیتونه ببینه که بین فضا واقع شده، توی فضا واقع شده. دقیقا این چی دارم عرض میکنم؟ این قوس قزح بین رایی و ابر، قسمت بالایش بین رایی و ابر، قسمت پایینیش بین رایی و کوهه، و تمام این قسمت قوس در فضا معلقه، ولی چشم نمیتونه تشخیص بده این فاصله رو. فکر میکنه که این قوس افتاده روی ابر و قسمت پایینش افتاده رو کوه. و ذالک به گمانم میرسید، یا همه به گمانشون میرسید که این قوس مرتسم است علی الجبل و علی السحاب، ذالک به این جهت است که بصر لا یفرق بین شفیف این اثر این قوس، بین شفیفه زمین شفیفه بدن گرد به قوس و بین ما خلفه، بین شفیف این اثر، یعنی اون جای شفافی که این اثر، یعنی این قوس توش واقع شده، و بین ما خلف این اثر که کوه یا ابره. فیرا که ان این اثر ملتصق است ما خلف، ضمیر رو توجه کنید، زمیر شفیفهی و ما خلفهی برمیگرده به اثر، زمیر کندهون برمیگرده به اثر یعنی قوس، زمیر بهی برمیگرده به مای ما خلفه. عبارت اینطور میشه. بصر فرق نمیذاره بین شفیف اون اثر یعنی اون جای شفافی که قوس توش واقع شده و بین ما خلف اون اثر، فیرا که ان این اثر ملتصق است به ما خلف. ما خلف چیه؟ قسمت بالا ابر، قسمت پایین کوهه. و این گمان میکنه که این قوس چسبیده به ما خلف، مرتسم است بر ما خلف، یعنی مرتسم است بر ابر و کوه. روشن مطلب. این عبارت ضمیرش روشن باشه دیگه مهم نیست. شفیف هم منظور اون جسم شفاف یعنی هواییست، هوای مرطوبیست که قوس توش تولد پیدا کرده. فقط تواترت دنبال این مطلبه ولی ظاهرن وقت خوندنش نداریم. ایشون میگه که این مشاهداتی که من داشتم متواتر شد، یعنی هی چند بار اتفاق افتاد، دیگه منو مطمئن کرد که حق با مشا نیست، مشا اشتباه کرده. وقت مطلب حق رو گفتم و از مشا فاصله گرفتم که لیسه یقنه اونی، حرف مشا منو قانع دیگه نمی کرد. انشالله بقیه شو جلسه آینده می خونیم.